آمی، وقتتون به خیر. از رادیو نمایش در خدمت شما هستیم. دو راه ارتباطی شما با شبکه نمایش سامانه پیامکی 301075 و شماره تلفن 162 که از این طریق، از این دو طریق میتونید با ما در ارتباط باشین، با ما پیامک بزنید یا تماس بگیرید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما و نظراتتون رو درباره برنامه رادیو نمایش به همکاران ما منتقل کنید. و اما در این لحظه با هم بشنویم دهمین قسمت از نمایش یادنامک رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. یاد نامک، آثار منتخب اولین کنگره ملی خاطره نویسی دفاع مقدس. گویندگان: اکبر مولایی، نورالدین جوادیان، رؤیا فلاحی، محمد رضاعلی. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: ژاله محمد علی. نبرد در غرب.
فانوس های منطقه شیلر بر اساس خاطرات رحیم حاج میری، متولد 1347، زنجان، نویسنده ابوالفضل ایمانی، متولد 1360، زنجان، دیپلم، شاعر و نویسنده. آذر ماه بود که برف منطقه را کاملا سفید پوش کرد. وقتی به کمین می رفتیم، از روی لباس هایمان زیر پیراهن سفید می پوشیدیم که تا حدودی استتار کرده باشیم. سرما تاب و توان همه را می گرفت و به دلیل نداشتن تحرک زیاد در کمین بیشتر سردمان می شد. ساعت 10:30 بامداد بود که 9 نفر از نیروهای شناسایی دشمن وارد کمین ما شدند. با بیسیم کسب تکلیف کردیم و اجازه درگیری گرفتیم و با توسل به ائمه شروع به تیراندازی کردیم. برادر احمدی مسئول خشابگذاری بود و بقیه شلیک می کردیم. چند نفر اول را از ناحیه پایین کمر مورد اصابت گلوله قرار دادیم تا اسیرشان کنیم. در این اثنا زمین زیر ضربات توپ‌ها و خمپاره‌های دشمن به خود می‌پیچید. تیپ بعثی‌ها که فاصله کمی با ما داشتند، با توپ 106، دوشگاه و کاتیوشا شروع به کوبیدن منطقه کردند. بچه‌های تپه نیز با دیدن اوزا مواضع آنها را کوبیدند. در میان آتش دو طرف، رعب و وحشت باور نکردنی وجود هر انسانی را فرا می گرفت. در لابلای سنگ‌ها به دنبال پناهگاهی می گشتیم و از سوی باید درگیری با نیروهای شناسایی دشمن را ادامه می دادیم تا فرار نکنند و حداقل چند نفری از آنها را اسیر کنیم. با شلیک هر تیر محل استقرار ما فاش می شد و باید سریع موضع خود را تغییر می دادیم. چند نفری از آنها را هلاک کردیم. خاقانی از تپه تماس گرفت و دستور عقب نشینی داد. نویدزاده بیسیمچی من که بچه همدان بود زخمی شد. با حمایت نیروهای تپه به عقب برگشتیم. بعثی ها شبانه زخمی ها و کشته شدگان خود را با خود برده بودند. هیجان درگیری تا صبح در دل ما بود. چند روز پس از درگیری، نیروهای دشمن با نفوذ به محل استقرار نیروهای گردان قائم، تعدادی از برادران از جمله آقای افشار را اسیر کرده بودند که خبر را از طریق بیسیم شنیدیم و مأمور شدیم در صورت امکان در مسیر احتمالی آنها کمین بزنیم. اسارت آقای افشار با توجه به اینکه منطقه را به خوبی می شناخت و فردی با دل و جرأت و باهوش بود، تعجب آور بود. البته او در بین راه وقتی از کنار مین‌ها می‌گذشتند، سری زامن یک مین را کشیده و با انفجار آن فرصتی برای فرار پیدا کرده بود. اما بقیه که یکی از آنها نسبتاً مسن هم بود، اسیر شدند. کم کم صدای پای زمستان به گوش می رسید. دانه های درشت برف همه را به دیواره سنگرها چسبانده بود. سه فانوس در زیر پاهای من و در لابلای گونی های شن روشن کرده بودیم و از حرارت آنها برای جوشاندن آب داخل قوطی کمپوت استفاده می کردیم تا چای دم کنیم. با صدای ایست یکی از بچه ها از جا کندیم و به سمت نیروهای بعثی آماده شلیک شدیم. یک مرد میانسال بعثی در آن هوای سرد لباس خود را از تن درآورده بود و به نشانه تسلیم در هوا میچرخاند. بارش برف از افق دید کاسته بود. با توجه به اینکه این حرکت فرد بعثی مشکوک به نظر می رسید و امکان داشت عملیات انتحاری انجام دهد یا نقشه‌ای در سر داشته باشد، با فرماندهی تماس گرفتیم و پس از کسب تکلیف از او خواستیم که نزدیکتر بیاید و تسلیم شود. او مثل بید می لرزید. سریع تجسس بدنی کردیم و او را داخل سنگر آوردیم. نیروها به حالت آماده باش در آمدند تا نقشه احتمالی دشمن را خونسا کنند. به دلیل سرمای شدید به او لباس دادیم تا بپوشد و چای تازه دم مهمانش کردیم. فرمانده ما آقای خاندری و در پی او برادرانی از قرارگاه نجف و یا کوسر خود را به سنگر رساندند و با ماشین استیشن او را به عقب انتقال دادند. چند روز بعد مشخص شد او از مسلمانان عراقی است. قصد همکاری داشته و با اطلاعاتی که در اختیار گذاشته بود لازم بود یک تیم زبده برای شناسایی وارد خاک عراق شوند. شش نفر بودیم. برادر سیاوش صوفیان، فضایل و برادر زینالزاده بچه میاندواب را خوب می شناختم. مقصد ما کله گاوی و قله برفی بود. از آنجا که باید تا نزدیکترین نقطه و شاید تا پای خاکریز دشمن می رفتیم، از بچه ها حلالیت گرفتیم و چیزهای نزد آنها به امانت گذاشتیم. در آن فرصت کم زیارت عاشورا بر لبهای همه بچه ها جاری شد. حالمان همانند آرامش بعد از نماز بود. کوله بارمان را سبک برداشتیم تا گذر از برف برای من راحت تر شود. شبانه حرکت کردیم. با روشن شدن هوا لحظه ای استراحت کردیم. هنوز برف میبارید و هوا سرد بود. با اینکه جوراب‌های دست باف به پا داشتیم، انگشت‌های پایمان بی‌حس شده بود. صبر کردیم تا هوا دوباره تاریک شود و بعد خود را به نزدیکترین مکان استقرار تیپ دشمن رساندیم. علیرضا زینالزاده فرمانده اطلاعات عملیات گردان قصد نفوذ انفرادی در بین آنها را داشت و ما دستور اکید داشتیم که درگیر نشویم. با رفتن او اضطراب و نگرانی به میان ما راه پیدا کرد. ساعتی بعد او از مأموریت خود موفق برگشت و به ما پیوست. تعدادی کنسرو ماهی و کمپوت هم با خود آورده بود. با موفقیت او روحیه زیادی گرفته بودیم و فکر نفوذ در تیپ دشمن و انهدام قسمت‌های حیاتی آن به سرمان زد، اما قرارگاه مانع شد. لاجرم به عقب برگشتیم و چون از دید دشمن دور شده بودیم و ابر هوا را تاریک‌تر کرده بود، بدون توقف تا تپه حرکت کردیم. وقتی به گروهان رسیدیم، کمپوت ها و کنسرو ها را بین نیروها تقسیم کردیم تا از رفع دشمن با خبر شوند و روحیشان تقویت یابد. دو روز بعد بنده و افرادی را که مدت مدیدی در منطقه بودند به مرخصی فرستادند. در مسیر برگشت به گردان پیشمرگان محمد رسول الله بانه رفتیم. فرمانده آنها حاج آقا نصراللهی از بچه های خوی بود. پرویز دشتی هم بود و از همه آشناتر دوست دوران نوجوانیم آیت سلطانی مسئول تدارکات آنجا بود. شب را به دلیل کمینهای احتمالی گروهک ها در مسیر تردد همانجا استراحت کردیم و صبح با تویوتا و آمبولانس به عقب برگشتیم و با اتوبوس به زنجان آمدیم. با اتمام مدت مرخصی دوباره به گردان بازگشتیم و از آنجا به همراه برادران ایرج ملکایی، اکبر عموجانی و چند نفر دیگر برای گذراندن دوره مسئول مقری به پایگاه محمد رسول الله اعزام شدیم. دوره اعزام ما مصادف بود با ایام دهی فجر و فعالیت گسترده تبلیغاتی ها و پخش شیرینی و شکلات. عکس های جدید امام خمینی به همه می رسید و به دکمه چپ اوورکوت های ما نصب می کردیم. این دوره تا پایان سال 66 به طول انجامید. کم کم طبیعت جان می گرفت. تبلیغاتی ها خبر دادن که مداح محبوب رزمنده ها برادر آهنگران امشب برای اجرای برنامه می آید. پس از خواندن دعای توسل و شروع عزاداری حدود ساعت 11 شب بود که ایشان وارد مجلس شد و شروع به مداحی کرد. برادر آزاده پابرجا آماده که رهبر مرحبا گفت به این نظم و اراده. این نوحه تا مدتها ورد زبان رزمنده ها بود و آن را تکرار می کردند. شایعاتی به گوش می رسید که ما برای عملیات حلبچه آماده می شویم و برادر آهنگران هم بدین جهت در منطقه حاضر شده. ولی با فرارسیدن ایام عید سال 67 به همه ما مرخصی دادند و به عملیات اعزام نشدیم. در گیرودار روزهای طولانی گرمای تیر ماه 1367 فرا رسید. یکی از دلایلی که احساس می شد روزها به سرعت سپری می شود این بود که از سکون و سکوت زندگی معمولی جدا شده بودیم و هر روز اتفاقی را تجربه می کردیم. رزمنده ها هم بدون غرور و با آرامش روحی و جسمی و درایت فرماندهان خود را با شرایط وفق می دادند و مشکلی پیش نمی آمد. تا اینکه گروهک ها به همراه نیروهای ارتش بعث حمله مشترک را شروع کردند. این عملیات همزمان بود با عملیات مرساد. سطح درگیری خیلی گسترده بود. دشمن با بالگردها و سلاح‌های سنگین جنگی غافلگیرانه را شروع کرده بودند که من تا این حد آتش و انفجار ندیده بودم. شهید و زخمی خیلی زیاد بود. بالاجبار عقب نشینی کردیم. من و زینال نوروزی کنار هم می جنگیدیم. از دور علیرضا ابوالقاسمی بیسیمچی گروهان را می دیدم که بیسیم بر پشت مدام با فرماندهان و سایر گروهانها صحبت می کرد. ناگهان انفجار خمپارهی او را از جا کند. شدت آتش به حدی بود که کسی نتوانست بالای سر او برود. تعداد زیاد شهدا و افتادن لحظه به لحظه دوستان و همرزمان به خاک همه را سردرگم کرده بود. زینال نوروزی هم زخمی شد. سری وی را کول و با عقب نشینی تا منطقه چولکا حمل کردم. با چفی زخمش را بسته بودم تا خونریزیش کمتر شود، ولی در هر حال دچار ضعف بدنی شده بود. چولکا هم از آتش گروهک ها در امان نبود و از هر سو بی وقفه تیر و آتش می بارید. به راحتی می شد فهمید که تا حدودی در محاصره هستیم. در گوشه سنگر گرفتیم و با تاریک شدن هوا زینال را دوباره به پشت گرفتم و قصد سرخه یک کردم تا اینکه به پایگاه ژاندارمری رسیدیم.
همراهان گرامی، یاد نامک تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. در رابطه با این برنامه و سایر برنامه و نمایش های ما، هر نظر، پیشنهاد، انتقادی دارید به 301075 برای ما پیامک کنید و اینکه تماس بگیرید با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همکاران ما رو در جریان نظرات سازندتون قرار بدید. از فرصت استفاده کنیم و جدول پخش برنامه ها رو خدمتتون من میگم. برنامه ریزی کنید و همراه ما باشید تا ساعت 22. ۱۵:۲۰ دقیقه ماجراهای کروناتیک تقدیم حضورتون میشه. ۱۵:۳۰ پنجمین قسمت خورشید مهر. ۱۶ راوی. ۱۶:۳۰ با برنامه زنده روی موج نمایش در خدمت شما عزیزان هستیم. نمایشی از مجموعه نمایشی همکاران رو میتونید 16:45 دقیقه بشنوید. تکرار 12 قسمت نمایش خانه خورشید رو ساعت 17 بشنوید. ساعت 17:45 دقیقه نمایش کوتاهی با عنوان خانه گل تقدیم حضورتون می‌کنم. ساعت 18 نمایش ستاره خلقت رو میشنوید که پنجمین قسمت اون تقدیم حضورتون میشه و تکرارش رو هم بامداد فردا ساعت 3:45 دقیقه میتونید بشنوید. ساعت 18:30 برنامه زنده استدیو 8 تقدیم حضورتون میشه. ساعت 20 همراه باشید با مصائب یک زن خانه‌دار. پنجمین قسمت نمایش بر بلندای تپه هوب رو ساعت 20:15 باشتن. ۲۳ برنامه به شرط زندگی تقدیم حضورتون میشه. ساعت 21 با روزگار تئاتر همراه باشید. و پایان بخش برنامه ها در بخش اشکاهی رادیو نمایش ساعت 22 نمایش ساختمان شیشه‌ای تقدیم حضورتون میشه که پنجمین قسمت اون رو میتونید امروز بشنوید. مجدد تکرار میکنم 301075 و 162 راه های ارتباطی شما با شبکه خودتون شبکه نمایشه. و اما در این لحظه از شما دعوت میکنم بشنوید ماجراهای کروناتیکو.
ماجراهای کروناتیک.
کرونا ویروس هم مثل همه مریضی ها علائم و نشانه هایی داره.
مریم جان چی شده؟ دوباره غذا سوزوندی؟ فدای سر قبض تلفن اومده؟ تلفن رو ترکوندی؟ فدای سر. ای بابا پول میخوای رود نمیشه بگی؟ فدای سر.
من
دیدم کاری از دستم بر نمیاد، گفتم لاغل با تو هم دردی کنم.
تو کنجکاو نشدی که من چرا دارم مثل ابر ماوری گریه میکنم؟
بابا صد بار پرسیدم دیگه.
ببین اما این خانوم همسایه‌مو امروز تو چشمه من نگاه کرد، گفت چشات ویروس داره مریم جون.
از کی تا حالا من این خانم کارشناس کشف ویروس شده؟
میگه هست شیشو میداره من باش میتونه همه ویروس ها رو کشف کنه.
مگه تو مشکلی داری؟
میگن این مریض خودشو راحت نشون نمیده. ویروس میره تو بدن مریض، خب بعد واسه خودش گردشو تفریحشو میکنه، خب بعد به هر جا دلش بخواد سر میزنه. خب بگو.
خب
بعد از یه ماه یه دفعه میبینی ویروس داره از ترکونت بالا میره.
خب یعنی من نه، خب ببین میگم اینجوری هم نیست، خب یه چند روزی طول میکشه تا علائم بیماری مشخص بشه، به این میگن دوره نهفته.
میدونی چی میگو؟ میگو 20% ریت درگیر شده، 10% کلیت اصلا منهدم شده، یه وجب از کبدت داره میترکه.
همه اینا رو مین خانم گفته؟ سونوگرافی کرده مگه؟
میگم چشوش برق داره دیگه، آدم ها همینجوری سیتی اسکن میکنه، امارای نوار قلب.
خب خیلی خوب، خب تو که همه موارد بهداشتی رو رعایت کردی، من بعید میدونم درگیر شده باشی. نشدی
پیروز؟ خب توی داره سورا هم کنم یه ماسک قشنگی زده بود، خیلی ازش خوشم اومد. خوب. من بهش گفتم که ماسک تو بده من باشه عکس سلفی بگیرم.
مریم جان ماسک مثل مسواک وسیله شخصیه.
چه موقع خودش هم بنده خدا گفت. خب ولی راستشو بخوای من دلم پیش ماسکی خوب گیر کرده بود دیگه، همش 30 ثانیه ماسک زدم به صورتم و همینقدر. خب یعنی همین اصلا انگاری ماسکو برای من دوخته بود، همچه قالب صورت من اینقدر خوب شده بودم. بعدش گفتم که هر چقدر بخوای میدم، این ماسک مال من.
از تو بعیده، ماسک دیگرانو گرفتی؟
ای بابا اینقدر بی‌معرفت نیستم که، ماسک خودمو دادم بهش، نمیزد به صورتش، بهش گفتم وسواسی نباش دختر، 60,000 تومن پولشو دادم.
تو ماسکی 60,000 تومنی خریدی؟
ای بابا خب یه جمعش خریدیم 60,000 تومن دیگه، 6 ماه داریم استفاده میکنی.
ما 6 ماه هنوز 50 تا ماسکو مصرف نکردی.
ای وای عزیزم، من که ماسکو رو دور نمیندازم که.
ببخشید خیلی عذر میخوام، طلا و جواهر که نیست یادگاری نگه داری.
ای بابا شما چی میگین دیگه، میشونم بهشون مثل روز اولش رو میشن. ببینم عزیزم تو خودت کت شلوار تو یه بار میپوشی میندازی دور؟
من که کت و شلوار یه بار مصرف نمیپوشم.
خب
ببینید ماسک ویروس ها رو به خودش جذب میکنه.
نگران نباشید شما، من خودم روشو پیدا کردم، نیم ساعت ماسک میذارم تو فریزر، خب بعد یه ساعت میذارمش تو لباسشویی، خب بعد یه ساعت میذارمش تو بخاری، بعد اگه لازم باشه سوپاژ باربیکیو.
اینجوری که بند ماسک بدبخت اصلا جدا میشه.
احساس دلم مهم اینه که دیگه ویروسی زنده نمیمونه.
ببخشید من نفهمیدم دلیل اون همه گریه و زاری چی بود. خب چی بود دلیلش؟
هفته دیگه جشن تولد ژیلا دوستمه، قصم گرفته که اگه کرونا ویروس داشته باشم چجوری برم بمونی.
واقعا من فکر کنم برای سلامتی نگرانی.
نه بابا البته بچه گفته هم چگی بستاری هم بشم، ببینی جشن تولد تو همین بیمارستان دوره همین میگیری.
اینجوری میخواید پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنید؟ من این قصه رو همینجا تموم میکنم.
بذار لاقل یه تست بگیریم ببینیم نتیجه چی.
نه آقا جان نمیخواد، همینجا تمامش کنیم بهتره. کافیه.
مگه مهریه؟
خدا نگهدار.
یعنی چه؟
عجب ما راوی هم راوی های قدیم میگفت تمام همه تمام میکردن. بسیم
که بخور خونم.
آرزوها دست یافتنی هستند، مثل همان آرزوی من که با آمدن تو محقق شد.
من مادر میخوام و مادرم رو هم خودم پیدا کردم، خیلی هم دوستش دارم.
مثل یک مادر. نامه ها. بشنوید این مجموعه نمایشی را هر جمعه ساعت 12:30 بعد از ظهر از رادیو نمایش. مثل یک مادر.
ساعت 15:27 صدای ما را از موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز شبکه رادیویی نمایش میشنوید. همراه ما باشید تا ساعت 22.
رادیو نمایش تقدیم میکند.
روایت کارزار تمام عیار اما غیر مستقیم میان دو ابرقدرت و هم پیمانانشان. پوپوف، تنش و کشمکش در دوران جنگ سرد. پوپوف، نزاع قدرت در دنیای تجارت و بانکداری. پوپوف،
پله بیا از پوپوف تو حرف بزن.
ولی در مورد لهستان
کال؟ پوپوف 57 سال داره و وزیر امور مالی در تجارت خارجی شوروی و رئیس کل نظارت بر ارز کشورشه. گفتی اونو دو بار دیدی؟
بله آقا.
منم اونو خیلی بیشتر از تو ندیدم، در مجموع 3 بار که دوبارشو نمیشه به حساب آورد. بار اول در سال 1958 پوپوف عضو یک هیئت روسی بود که برای دیدار ما به پاریس اومد. اون گوشه گیر بود و اصلا در مکالمات شرکت نمی کرد. وقتی هم طرف صحبت قرار می گرفت لبخندی می زد که به نظر می رسید یک کلمه فرانسه، انگلیسی، آلمانی رو نمی دونه. در صورتی که همین آدم در دیدار بعد و به فاصله 3 ماه تمام زبانهای زنده دنیا رو در حد یک مترجم حرف می زد. وقتی نیکیتا خروشچف رهبری رو به دست گرفت، پوپوف مهره اصلی روابط پشت پرده رهبری بود و در دیدار کندی و خروشچف در وین به عنوان رسمی مشاور اقتصادی شرکت داشت. با این همه در فاصله سالهای 1962 و 63 حرفی از اون نبود، ولی برای جهشی بزرگتر آماده می شد.
پوپوف، نمایشی 7 قسمتی از نویسنده معاصر فرانسوی لهستانی پل لو سولیتسه. پوپوف از شنبه 17 آبان ماه هر شب ساعت 22:30 از برنامه تحلیلی نمایشی نقد و نمایش.
رادیو نمایش، هر میان تخیل و تفکر.
و هم عزیزان در این لحظه با هم بشنویم آیتمی با نام آدم باش عاشق.
آدم باش عاشق،
روایت های امروزی از عشقی که پدر سوخته است.
بریده هایی از کتاب آدم باش عاشق،
نویسنده وحید ملتجی،
چاپ 1399،
کاری از انتشارات سروش. سوختن درد دارد. وقتی محبت او در تو شعله ور شد، مثل شمع در پایش می سوزی، جامد هستی و به مایه تبدیل می